رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان. به کفر گفت که دست حسن دوایی نیست. درست گفت برادر، خود دوا حسن است. شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. با کمال افتخار میلاد مسعود کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی رو در امروز که روز 15 ماه مبارک رمضان خدمت همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که همه ما در پرتو عنایات کریم اهل بیت باشیم و امروز به صورت خاص به همه ما نظر بکنه. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با رویداد 8 روز از اردیبهشت ماه 1400. تا پایان همراه ما باشید و امیدوارم از آن چیزی که تقدیم شنواییتون خواهد شد لذت ببرید. متشکرم. بریم سراغ مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون. 30,000 10,35 که شماره پیامکی ماست. پیامک بدید و برنامه رو از آن خودتون بدونید. روابط عمومی سازمان 162 است و امیدوارم که از این طریق هم با همکاران روابط عمومی ما در ارتباط باشید. تارنمای شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. به این شماره از این طریق میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید روی گوشه‌های همراهتون و از بخش‌های مختلف این نرم افزار کاربردی انشاءالله استفاده بکنید و شنونده برنامه ما هم باشید. در خدمتون هستم. اما سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. بیم و امیدها درباره چگونگی برگزاری نشست‌های کمیسیون مشترک برجام. ادامه ی واکنش ها نسبت به لو رفتن نوار مصاحبه وزیر خارجه. در ایستگاه 1400 ویژه انتخابات بررسی میکنیم نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی در مورد انتخابات. انتقاد فعالان اقتصادی از عدم ثبات قوانین و مقررات در برخی عرصه های اقتصادی. نگاهی به ماهیت و حواشی جشنواره‌های فیلم‌های کردی لندن. و همچنین جزئیات بسته 7+3 برای حمایت از بورس.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
11:04 است و با مجله خبری و تحلیلی رویداد از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستید. من یه بار دیگه تکرار بکنم، میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا از شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir روی گوشه‌های همراهتون شنونده برنامه‌های ما باشید. لطف کنید و صفحه رادیو گفتگو رو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باز بکنید. در قسمت پخش زنده جایی هست برای پیامک‌گذاری، اونجا رو کلیک بکنید و این سوال رو ما از شما داریم که توقع شما از هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات هسته‌ای وین چیست؟ تکرار میکنم، توقع شما از هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین چیه؟ برای ما پیامک بدید و ما پیامکاتون رو در اسنای برنامه خواهیم خوان. متشکرم. خب 12:05 میخوام برنامه رو شروع بکنیم، بریم سراغ موضوع اولمون که تم اقتصادی داره. فعالان اقتصادی دیداری رو با آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور داشتن و در این دیدار انتقاداتی رو مطرح کرده بودن، از جمله این که عرصه‌هایی که از عدم ثبات قوانین رنج میبره کدام حوزه هاست، یعنی تاکید بر این که ما در برخی حوزه ها داریم از عدم ثبات قوانین در عرصه اقتصاد رنج میبریم و همچنین این عدم ثبات ناشی از چیه. در این زمینه و انتقاداتی که مطرح شده از رئیس جمهور توسط فعالان اقتصادی میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق سمت، که لطف کردن پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر صدای بنده رو میشنوم، من به ایشون سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز. بنده هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دارم.
متشکرم. آقای دکتر غضنفری عزیز، در خصوص این دیداری که برگزار شده بین فعالان اقتصادی و رئیس جمهور و حوزه هایی که به عنوان مشکلات و کمبود های عرصه اقتصاد مطرح شده، برای شنوندگان ما میفرمایین؟
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. هرچند این دیدار باید خیلی زودتر انجام میشد و رؤسای جمهور باید در همون اوایل کارشون هر ساله چندین جلسه با فعالان اقتصادی داشته باشن، اما فارغ از این که چه انتقادی از بابت تعداد دیدارها باید کرد، من میپردازم به سوال شما که وجود قوانین و مقرراتی است که با تغییرات خودشون فضای کسب و کار رو دچار در واقع تغییر میکنن. من دو تا دلیل عمده قائل هستم برای این وضعیت. این اسم وضعیت هم بذاریم پیشبینی ناپذیری. چون ببینید فعال اقتصادی اگر فضای کسب و کار براش پیشبینی ناپذیر باشه، نمیتونه تصمیم گیری کنه برای سرمایه گذاری و معمولا به سمت کسب و کارهای زود بازده مثل تجارت میره یا سخت بازی، مثلا ارز بخره، دلار بخره، دوباره بفروشه. وقتی کسب و کار، فضای کسب و کار پیشبینی ناپذیره، سرمایه گذاری برای 5 سال آینده یا 10 سال آینده کسی انجام نمیده. همه هم به سخره میگن او تا 10 سال دیگه کی مرده است کی زنده. یعنی فضای کسب و کار ضمانتی نداره. همین فردا ممکنه مجلس یه قانون جدید بذاره یا دولت یه مقررات جدید بذاره، تمام اون قوانین و مقرراتی که شما بر اساسش پول تو اصطلاح من چسبوندی به زمین، تبدیل کردی به ماشین، تبدیل کردی به کارخونه، با یه تغییر مقررات ممکنه حس کنی که دچار ناامنی اقتصادی شد. پس این وضعیت رو، یعنی فراوانی قوانین و مقررات و تغییر پذیری اونها رو، و یکی از نتایجی که من اسمش رو میذارم پیشبینی ناپذیری فضای کسب و کار، که بسیار بسیار فرساینده است و بسیار بسیار در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور متاسفانه موثر. این وضعیت دو دلیل داره. یکی قوانین و مقرراتی هستن که سالهاست ازشون اسم برده میشه و نیازمند اصلاح هستن، نیازمند تغییر هستن، مثل قانون تجارت، قوانین فضای کسب و کار، قانون سرمایه گذاری، تعداد مجوزهایی که یک سرمایه گذار، یک فعال اقتصادی باید بگیره. این یه فضل، این یه موضوع، یک محور. یه محور هم اینه که وقتی تلاطم اقتصادی به وجود میاد، مثلا تحریم باعث میشه نرخ ارز بالا بره و برخی کمبودها ایجاد میشه، دولت‌ها به سرعت شروع میکنن به تصمیم گیری. صادرات فلان کالا ممنوعه، صادرات فلان کالا آزاده، واردات فلان کالا ممنوعه، فلان کالا آزاده، و 2 ماه بعد دوباره یه آیین‌نامه دیگه میاد، عکس آیین‌نامه قبلی، 15 روز بعد یه مقررات وضع میشه که با 2 تا مقررات قبلی متفاوته. یا عوارض میخواییم بگیریم یا عوارض نمیخواییم بگیریم، مشوق میدیم یا مشوق نمیدیم. برخی از این تلاطم های مقرراتی ناشی از تلاطم هاییست که نرخ ارز و تحریم و اینا در اقتصاد ایجاد کرده. در یه جایی مردم دچار کمبود کالا شدن، دولت وارد میشه، حالا بگیم دولت ها چون همیشه بوده، برای اینکه رفع و رجوع کنن اون مشکل رو یه تصمیم میگیرن. دو هفته بعد میبینن همین تصمیم یه مشکل ایجاد کرده، دوباره اون تصمیم رو عوض میکنن و الی آخر. حالا چه محور اول مبنای این گیجی و گنگی در فضای کسب و کار باشه، چه محور دوم باعث تلاطم و افزایش مخاطرات باشه و ریسک و بالا ببره، در هر دوی اینا تعامل با فعالان اقتصادی میتونه خیلی مؤثر باشه بر شناخت مقررات زائد و بر نحوه حذف اونا. به همین دلیل عرض کردم که کاش رؤسای جمهور به ویژه آقای روحانی که معمولا از دسترس پنهان هستن و در دسترس مردم قرار ندارن، بیشتر با فعالان اقتصادی جلسه میذاشتن، مثلا سالی 3 تا جلسه اعلام میکردن هم با فعالان اقتصادی هم با اقتصاددانای کشور.
بله.
تا به این قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر اشاره بشه.
بله.
همه دستگاه‌ها که دستگاه اقتصادی به ویژه که با فعالان اقتصادی و مخاطبین و ذینفعان و ارباب رجوع، واژه قدیمی خودش ارباب رجوع، در واقع ارتباط دارن، میدونن کدام قسمت و کدام مقررات هست که صدای همه رو در آورده، که فریاد همه رو به آسمون برده. باید زودتر برای بهبود اون قسمت تلاش بکنن. یعنی مثلا اگر معاون اول یه نامه بده دستگاه‌ها یا با چالش‌هایی که مردم رو اذیت می‌کنه و صداشون رو درآورده برای ما بفرستید، ظرف یک هفته 100 تا مقررات به دست آقای معاون اول خواهد رسید. یعنی همه بخش خودشون میدونن کجا جون مردم رو به لب رسوندن و صدای مردم رو درآوردن. فقط کافیه یکی اراده به حل این مشکل بگیره و از دستگاه بخواد که این در واقع مقررات زائد و دست پاگیر رو برای اونا لیست کنن، که این فوری لیست خواهد شد.
بله.
تا اینجا شاید مشکل نباشه. مشکل از وقتی آغاز میشه که میخواهیم به عنوان یک امر حکمرانی قواعدی بذاریم که اولا حد اقلی باشن، ثانیاً بر جنبه های مهم کسب و کار اثر بذارن. یعنی دولت اون در واقع سرچشمه ها رو قواعد بذاره، سایر بخش ها رو واگذار کنه به بخش خصوصی و فعالان و اتحادیه و تشکل ها و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و غیره. اینجا برای این تیکه من یه فرمول دارم که خدمتتون عرض میکنم. یه اصل داریم یه استثنا، یه اصل داریم یه استثنا. اصل در حکمرانی چیه؟ اصل در حکمرانی اینه که هر کاری رو که مردم خودشون میتونن انجام بدن باید بدیم مردم انجام بدن. این اصله. استثنا کی رخ میده؟ استثنا وقتی که اگه این کارو دست مردم بدیم ممکن تعارض منافعی رخ بده و حق یه عده ضایع بشه یا عدالت زیر پا گذاشته بشه. اینجور وقتا اصطلاحا هم بهش میگن مارکت فیلیر، یعنی شکست بازار، یعنی بازار خودش نمیتونه تنظیم کنه. اینجا دولت باید دخالت بکنه، یه مقرراتی بذاره. پس تمام مقرراتی که ما گذاشتیم که بر اساس مارکت فیلیر و شکست بازار لزومی به حضور و مقررات نیست، باید برچیده بشن. تکرار میکنم، اصل اینه کاری که مردم میتونن در تجارت و اقتصاد انجام میدن دست خودشون و تشکلها باشه، اگه نشود بدیمش به دولت. اما در دولت‌های ما به ویژه پس از انقلاب و زمان جنگ این اصل و فرع جاشون عوض شده. اصل اینه که ما کارو اول همه دست دولت میفته، بعد هر جایی که کاری از نمیتونه انجام بده و داره مشکل میشه اون تیکه رو دست مردم میدیم. مثلا همین خصوصی سازی، این خصوصی سازی جای اصل و فرع رو عوض کرده. ما باید اصل و فرع رو بر اساس حکمرانی متعالی قرار بدیم. یعنی مردم، اگه یه جمله از حضرت امام هست رحمت الله علیه، خیلی قبل این تکرار میشد ولی اخیرا دیدم دیگه تکرار نمیشه، فرمایش ایشون بود هر کاری مردم میتونن انجام بدن دولتیش نکنید. حالا این من مضمونش عرض کردم
کاملا درست.
این همون اصلی که من در حکمرانی اسلامی و حکمرانی متعالی بهش معتقدم، که هر آنچه مردم میتونن انجام بدن این جاریه و عادی کاره. استثناء چیه؟ استثناء وقتی است که تعادل به هم میخوره و دولت باید دخالت کنه. حالا شما ببینید در وضع مثلا مرغداری ها دخالت دولت باعث دردسر شد. چرا؟ چون اومد اختیار کنجاله و نمیدونم همه اینا رو در اختیار گرفت، عرض 4200 داد، بعد سوء استفاده از این عصر صورت گرفت. حالا هی داریم مقررات میذاریم، تا جلوی این سوء استفاده رو بگیریم، در صورتی که خود وجود ارزش 420 یه اشتباهه. یه اشتباه انجام میدیم، به قول قدیمی که یه سنگی تو چاه میندازه، حالا کلی عاقل میان نقشه میکشن هیچ چیز در بیارن. در صورتی که توی اون بحث تنظیم بازار با تمام اون پله هایی که میتونه رانت ایجاد کنه و فساد ایجاد کنه رو باید حذف کنیم. اگه این پله ها باقی باشن باید حالا بازرس بذاریم، مقررات بذاریم. هرچی فضاهای رانت ایجاد کنیم هی مقررات بیشتری میخواییم. اما یه از اون اول برگردیم که اصلا ارز ما قیمتش همینیست که در بازار وجود داره. کنجال آوردی به همین قیمت، جوجه ریزی کردی به همین قیمت، ولی من به عنوان یارانه بخشی رو در موقع توضیح میدم که قیمت بیاد پایین. آخرین مثال من هستم، میکروفون به شما بدم. شب عید باغدارا درخواست میکنن که آقا قیمت ما رو بالا ببرید، ما اگه به اون قیمت بدیم ضرر میکنیم. دولت چی میگه؟ میگه باشه از الان تا 15 هم به همین قیمت بدید، 15 هم من 20% رو قیمت ها میذارم. این توافق رو میکنم. حالا یه مقدار که منطق اقتصادی داره چیکار میکنه؟ میگه خب اگه قرار من 24 هزار تومان بفروشم بعد از 14 هم چرا الان 20 تومان بریزم توی بازار؟ میذارم 24 هم یه دفعه 24 میذارم بریزم توی بازار. این مرغا به اندازه یه بوغلمون شدن، از دست بزرگ شدن. درست. شب عید گذشت، مردم تو صفا موندن، آبروی دولت رفت، بعد از عید کلی مرغ ریخته شد تو بازار. حالا با این حکمرانی میتونست چی رو حل کنه؟ میتونست بگه باشه من قبول دارم قیمت شما 24 تومانه. بله. شما با 20 تومن بریزید تو بازار، 4 تومنشو من بهتون یارانه میدم. هر کی بیشتر ریخت تو بازار میتونه یارانه بیشتر بگیره. فراوانی ایجاد میشد، قیمت پایین میاد.
خیلی متشکرم.
اینقدر کنترل هم نمیخواد.
بسیار متشکرم آقای دکتر غضنفری. خیلی بحثای کارشناسانه و با مصادیقی بود، استفاده کردیم واقعا. خیلی متشکرم که همچنان با رویداد همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما.
خدا نگهدار. خب صحبت‌های بنده با وزیر اسبق سمت جناب آقای دکتر مهدی غضنفری رو شنیدید در خصوص انتقادات فعالان اقتصادی از وضعیت عدم ثبات در قوانین. خب شنوندگان عزیز، ما امروز یک سوالی رو برای شما در قالب اپلیکیشن ایران صدا در نظر گرفته بودیم و به شدت نیازمند هستیم که شما پیامک بزنید و برنامه رو از آن خودتون بدونید. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir دانلود بکنید. این نرم افزار کاربردی رو روی گوشی های هوشمندتون نصب کنید، بعد وارد صفحه رادیو گفتگو بشید. در بخش پخش زنده رادیو گفتگو یک جایی برای پیامک رسانی شما وجود داره، ارسال پیامک، اونجا رو کلیک بکنید و سوالی که ما ازتون کردیم رو اگر علاقمند بودید پاسخ بدید. توقع شما از هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین چیه؟ این سوال رو برای ما پاسخ بدید و از این طریق بفرستید. یک بار دیگه تکرار میکنم، توقع شما از هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین چیه؟ خب حالا من چند تا از این پیامک ها رو براتون بخونم. عزیزی با شماره 915 شماره آخر 2204 برای ما فرستادن که با سلام، با اراده باشن و سریعا از وین خارج شون. این نکته بود که ایشون اشاره کردن. که آقای اکبری از تهران نوشتن با یک نظر متفاوت که اگر اوضاع اقتصادی کشور به مذاکرات گره خورده، لطفا به نفع مردم توافق را بپذیرند. آقای جلیلی از مشهد هم خیلی کوتاه برای ما نوشتن که تشکر میکنیم از برنامه‌تون، خدا به مردم رحم بکنه. بسیار عالی. همچنان منتظر ارسال پیامک‌های دیگه‌تون هستیم و ما پیامکاتون رو در برنامه در اسنای برنامه خواهیم خوند. متشکرم. ساعت 12:18 اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگو و شما شنونده رویداد 8 اردیبهشت 1400 هستید. بریم سراغ موضوعی که قطعا خیلی از شنوندگان ما، از مردم شریف ما همچنان دغدغه‌اش رو دارن، مسئله بورس. خب خیلی از مردم ما در بورس سرمایه گذاری کردن با توصیه‌هایی که از خود مقامات دولتی صورت میگیره، ولی مدت هاست که بورس ما وضعیت خوبی نداره و شاخصا به شدت نزولی هست. دولت برای جبران این مسئله یک بسته رو پیشنهاد کرده، موسوم به بسته 7 به اضافه 3 برای حمایت از بازار سرمایه. میخوایم بریم ببینیم که این بسته چندچونش به چه ترتیب هست و یه سری سوالاتی رو مطرح بکنیم. آقای سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، لطف کردن و برای پاسخگویی به این سوالات پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای اسلامی، اگر صدای بنده رو دارید، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، آقای سعیدی عزیز، و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو. در خدمتتون هستم، امیدوارم اطلاعات مفید باشه.
سلامت باشین. خب آقای اسلامی عزیز، این بسته‌ای که دولت برای حمایت از بورس ارائه داده که گفتن 5000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی قرار است که بیاد وارد بازار سهام بشه، همچنین مقررات منع پرداخت تحصیلات به برخی شرکت‌ها لغو شده، اینو میشه یک مقدار برای شنوندگان ما باز بکنید که چند و چون این بسته حمایتی چه هست، از کی میخواد اجرایی بشه و به نظرتون چه کمکی میتونه به بازار سرمایه بکنه؟
اولا اجازه میخوام که یک توضیحی بدم که به هر حال وضعیت بازار سرمایه باعث ناراحتی بخش بزرگی از سرمایه گذارانی که به ویژه دیر وارد بازار شدن و عملا زمان سرمایه گذاریشون بخش بزرگیش خود به ریزش بازار شده، و بنابراین مجموعه ارکان بازار سرمایه و البته هم دولت و هم حاکمیت در تلاش بودن که ببینن چه راهکارهایی میتونن برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و به ویژه شرایط هیجانی و روانیش فراهم کنن، ولی لازمه که همه شنوندگان محترم شما و البته کارشناسان فعالان بازار سرمایه بدونن که ما معتقدیم که بخش بزرگی از نوسانات بازار سرمایه ناشی از وضعیتیه که در اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی ما رخ داده و تغییرات حضور ایران در اقتصاد بین‌المللی و تغییرات نرخ ارز تاثیرات بسیار زیادی بر بازار سرمایه داشته که اساساً از کنترل ارکان بازار سرمایه خارج بوده. بنابراین تلاش برخی از فعالان بازار سرمایه و البته مدیران و مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار این بود که بتونن با تهیه بسته‌ای که هم مصوبه دولت رو بگیره، هم در برخی موارد مصوبه سران قوا رو بگیره، به بازار سرمایه کمک کنه. بنابراین یکی از اهداف تهیه این بسته اساساً ایجاد این سیگنال مثبته که دولت و حاکمیت در حمایت از بازار سرمایه گام برخواهند داشت. این نکته اول. نکته دومی که خب طبیعتاً احتمالاً دوستانی که بنده رو بشناسن میدونن که من جز کسانی هستم که معتقدم باید هرچه بیشتر به سازوکارهای بازار اعتماد کنیم و فرایندهایی که تزریق نقدینگی میکنن عملاً برای کوتاه مدت ممکنه شرایط بازار رو بهبود ببخشن، اما اگر نتوانیم مشکلات کلان اقتصادمون رو حل کنیم، این مشکلات دوباره در زمان دیگری در آینده سر باز خواهند کرد. با این توضیح باید بگم که هدف از طراحی این بسته که خب البته من نقش چندانی درش نداشتم و خب بسته توسط سازمان بورس بهادار پیشنهاد شده و البته خب چندین جلسه هم میدونم با همفکری برخی کارشناسان فعالان بازار سرمایه تهیه شده، در برخی از بندها عملا اینه که بتونن نقدینگی رو برای این روزهای بازار سرمایه فراهم کنن، چون کمبود نقدینگی و البته عدم اعتماد و اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران دو تا از مشکلات بزرگ امروز بازار ما بوده. بنابراین بخشایی مثل تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی که البته قانونش پیش از این مصوب شده بود و عملا صندوق توسعه ملی موظف بوده که این کار انجام بده و تا الان به تعویق افتاده، به این معنا به این منظور بوده که بتونن بخشی از نقدینگی رو در این حوزه تامین کنن. همچنین خب ما توی اون بسته بحثای مالیاتی داریم که عملا هم تعویق مالیات هم پذیرش افزایش سرمایه ها به عنوان مالیاته که خب این جزء بندهایی که در اون بسته پیشنهادی انجام شده. ضمن اینکه ما شبکه پولی ما یا شبکه بانکی ما در بسیاری از موارد سهام رو به عنوان وثیقه قبول نمی کرد و به ویژه نهادهای مالی ما امکان وامگیری نداشتن، بنابراین این پیشنهاد هم شده که البته با موافقت نهاد ناظر بازار پول یعنی شورای پول اعتبار بانک مرکزی نهادهای مالی ما هم این امکان رو داشته باشن که بتونن وام دریافت کنن و این وام رو در بازار سرمایه مجددا به خرید سهام بپردازن.
و بله آقای اسلامی، یه سوالی که الان پیش میاد برای مردمی که با در حقیقت تشویق‌های بسیاری از مسئولین در رسانه ملی، در مطبوعات سرمایه‌هاشون رو آوردن وارد بازار سرمایه کردن و امیدوار بودن که به هر حال سودی میبرن، توقع مردم هم همین بود. اون روزهای ابتدایی هم به هر حال وضعیت بازار سرمایه وضعیت مسئولی بود، ولی همونطور که خیلی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کردن، ما در همین برنامه هم بهش می‌پرداختیم، دیری نپایید و به هر حال شاخص‌ها نزولی شد. الان واقعا مردمی که اعتمادشون نسبت به تدبیرهای اقتصادی مسئولین از دست رفته، به نظرتون واقعا چگونه باید اعتماد بکنن به این بسته حمایتی 7+3؟ آیا واقعا میشود حمایت از دست رفته مردم رو نسبت به تدابیر مسئولین در عرصه اقتصاد برگرداند؟
ببینید، دو تا نکته خیلی خیلی پر اهمیت. ممنونم که این سوال رو کردید. فرض ببینید، به هر حال کسی که وارد بازار سرمایه میشه اساسا باید با مفاهیم ریسک و بازده آشنایی داشته باشه و البته که به هر حال باید بدونه که وقتی داره انتخاب میکنه، بازار سرمایه بازار نیست که همیشه سودآور باشه، بلکه ما با مفهومی به نام سود انتظاری کار داریم. مفهومش اینه که شما اگر در بلند مدت در بازار بمونید، احتمالاً بیش از سایر بازارها سود کنید. و خب تجربه همه دوره‌های 10 ساله گذشته هم نشون میده که همین گونه بوده. اما نکته‌ای که شما می‌فرمایید تا حدی درسته که به هر حال بخشی از مردم با دعوت مجموعه حاکمیت، نه فقط دولت و حتی ارکان بازار سرمایه و تبلیغاتی که حتی نهادهای مالی داشتن به بازار سرمایه اومدن. و البته باید بپذیریم که ورود مردم به این بازار نه فقط ناشی از این تبلیغات، بلکه ناشی از نوسانات بسیار زیاد اقتصادی طی سالهای گذشته و امید سودآوری در بازار سرمایه بوده. یعنی ورود مردم به بازار اساسا قبل از این تبلیغات رخ میده. یعنی ما از آبان 98 تقریبا هجوم و سرریز سرمایه ها رو داریم، در حالی که این تبلیغات عملا از اسفند و فروردین شروع شده، برای اینکه اونجا هم به معنای اطمینان بخشی به حمایت سیاست گذارانه از بازار شده.
بله.
البته خب بعد از اون ورود این افراد و بعد فروریزشش منجر شد به اینکه برخی از سیاست‌های اجرایی بشه که حتی در بین کارشناسان فعال بازار سرمایه مخالفین هم داشت. یعنی منجر به کاهش نقدشوندگی شده یا منجر به تزریق نقدینگی در زمانهای نامناسب شده. ولی به نظرم این بسته هدف اصلیش اینه که یه سیگنالی بده که دولت و حاکمیت، چون الان دولت در سه بند این حتی معافیت‌های مالیاتی یا تعویق‌های مالیاتی ایجاد کرده، یعنی داره از درآمدهای پایدار خودش می‌گذره برای اینکه کمک کنه به بهبود وضعیت فعلی بازار سرمایه. ولی همونطور که اشاره کردم، باید امیدوار باشیم که اقتصاد کشور یک تحرک جدی داشته باشه. اگر سال دیگه من و شما صحبت کنیم با هم دیگه و مثلا تورم 100% داشتیم و نمیدونم بیش از الان از اقتصاد بین‌المللی خارج شده باشیم و نمیدونم که شرکتامون نتونن صادرات کنن، نتونن مواد اولیه‌شون رو تامین کنن، حتما خب اوضاع بازار سرمایه هم خوب نخواهد.
بسیار خوب، بسیار بسیار متشکرم آقای اسلامی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم و در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار. خب شنونده صحبت‌های من با آقای سعید اسلامی بیدگلی بودید، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در خصوص وضعیت بازار بورس و این بسته حمایتی دولت. خب اجازه میخوام دو سه تا از پیامک‌های دیگه که شنوندگان عزیز برای برنامه کاربردی ایران صدا فرستادن رو بخونم. یکی عزیزی که البته خودشون رو معرفی نکردن، گفتن سلام، توقع ما این است که از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم. عزیز دیگری فرستادن که اعتماد دوباره به طرف‌های اروپایی یعنی اسلاف وقت و هزینه کشور. و عزیز دیگری هم فرمودن که سلام، این مذاکرات هیچ نفعی برای مردم ندارد و هر چه زودتر بعد از وین خارج شوند. شما هم اگر خواستید پیامک بفرستید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که قابل دانلود هست از تارنمای رادیو گفتگو، اینا رو گوشی‌های همراهتون نصب بکنید، وارد صفحه رادیو گفتگو بشید، در قسمت پخش زنده جایی برای پیامک رسانی شما وجود داره، ارسال پیامک، اونجا رو کلیک بکنید و به این سوال پاسخ بدید که توقع شما از هیئت مذاکره کننده در مذاکرات وین چیه. ما منتظر پاسخ شما هستیم. دوازده و بیست و هشت و همچنان شنونده ی رویداد هستید. بریم سراغ مسئله این روزهای عرصه سیاست خارجی ما، مذاکرات وین که همچنان بیم و امیدهایی رو برای مردم ما و برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده. میخوایم ببینیم که به هر حال این مذاکرات قرار هست که به کجا برسه. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر ابراهیم عزیزی هستند، رئیس کمیسیون امنیت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که من بهشون سلام عرض میکنم و تولد امام مجتبی رو تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی و تبریک عرض میکنم میلاد حضرت امام حسن مجتبی را، جناب آقای سعیدی، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای عزیزی. از مذاکرات وین خیلی اخباری به بیرون درز نمی کنه، حداقل به افکار عمومی ما، و این محرمانگی مذاکرات ما رو دوباره یاد اون خاطرات تلخ برجام میندازه که به هر حال خیلی برای مردم رسانه این